میکنه. خب شما میدونید مرحوم مجلسی اساتید بزرگواری داشت که یکی از اونها خود پدرش که از دانشمندان بزرگ بود یعنی ملا محمد تقی بوده است.
بله.
و اساتید دیگر در جنبه های مختلف، حالا مرحوم آقا حسین خونساری، ملا صدرا، حضورتون عرض کنم که ملا محسن فیض، شیخ حر عاملی و دیگران.
بله.
اما این که عرض کردم تأثیرگذاری ایشون و برجستگی از زبان ملا محمد صالح خاتون آبادی مؤلف حدایق المقربین، چهار تا چیز رو بیان میکنه.
بله.
میفرماید که ایشان کتب اربعه شیعه رو شرح و تفسیر نمود و مشکلات آنها رو آسان ساخت. دومیش رو احادیث پراکنده رو در مجلدات بهار جمع‌آوری کرد. شما میدونید بهار الان عنوان دائره المعارف شیعه به شمار میره.
بله.
حاصل کار سالیان سال از منابع متعدد ده ها منبع مختلفه که جمع‌آوری شد و با زحمات مجلسی در واقع شکل گرفت.
بله.
یکی دیگر رو به این موضوع اختصاص داده که بسیاری از تألیفات خود رو به فارسی نگاش.
بله.
که فارسی زبانان از آن استفاده برند. انصافاً کتاب‌های مجلسی، حالا شما نگاه کنید در خانه ها.
بله.
بجز بهار که خب یه جنبه‌های تخصصی داره، کتاب هلیت المتقین، مرآت العقول، عین الحیات، حق الیقین، جلاء العیون، حیات القلوب، زاد المعاد و دیگران در بسیاری از خانه ها مهمترین آثاری بود که مردم به اون هم در شناخت بعضی از معارف و احکام و هم در بیان زندگی بزرگان دین ائمه و انبیا بهش رجوع میکردن و میکنه. و چهارمین موضوع رو که این شاگرد دانشمند مرحوم مجلسی بهش اشاره کرده، در رفع نیازهای مسلمانان و کمک به آنها و رفع ظلم از آنها بسیار کوشید.
بسیاره.
بله. این موارد، البته خب شما میدونید شاگرد پروری مجلسی، شخصیت های مثل سید نعمت الله جزایری، گلستانه و دیگران.
بله.
و آثاری که هنوز هم اصفهان، ایران و شیعه و دنیای اسلام میتونه از آثار مرحوم مجلسی بهره بگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای.
متشکرم آقای دکتر ریاحی عزیز، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
بی نهایت سپاسگزاریم که همچنان همراهی میکنید با مجله رادیویی سرزمین. من اگر هم نقد و نظری درباره این برنامه دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره تلفن 162. مادران گرامی، آیا می‌دونستید در مقوله تربیت فرزند حتی قبل از تولد حساس‌ترین و مهم‌ترین نقش شماست؟ برای تصمیم‌گیری در امور فرزندان خودتون پیش قدم می‌شید یا این کار رو به خودشون محول می‌کنید؟ اصلاً چقدر به فرزندان دلبندتون فرصت حل مسئله می‌دید؟ اگر دلتون میخواد اطلاعاتتون در این خصوص بیشتر بشه، پیشنهاد ما به شما اینه که چهارشنبه 31 مرداد با کتاب فرهنگ رادیو فرهنگ همراه باشید. مادر، محور توسعه سرمایه های شناختی.
از ایستگاه رادیوی فرهنگ، مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم و همونطور که در جریانی رو میدونید، همچنان موج گرما در کشور ادامه داره و لازم هست که همه ما برق و آب رو بهینه مصرف بکنیم و به نوعی صرفه‌جویی بکنیم. یه زمانی چقدر خوب بود، چقدر خوب فرهنگ سازی میشد آقای
مومنی در مورد همین برق همه ما تو ذهنمون هست دیگه، هرگز نشه فراموش کن که اضافه خاموش.
آره، این که الان چند دهه مونده این در زبان عامه خیلی خوب
و همچنان هم سر زبون ها هست.
بله، اصلا تبدیل به ضرب المثل شده، یه موقع کسی مثلا برق اضافه روشن داره همینو میگن
دقیقا،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافه خاموش.
خلاصه که حواسمون باشه همونطور که تو ذهن ما خوب موند این شعر. دوستان شنونده این رو باید یادآوری بکنم به فرزندانشون که بهینه مصرف بکنن، یادگاری است که از ما باید به آیندگان هم برسه دیگه، و همه عزیزان در نقاط مختلف کشور به خصوص جنوب کشور بهره مند بشن از این نعمت. متشکرم. و پرسش برنامه هم غافل نشیم، بزرگترین محوطه باستانی استان ایلام چه نام دارد؟ 1. محوطه داربند، 2. مادکتو.
سلام فرزانین من، گزینه 2 ماتور، فرزانه فردی از کرمانشاه.
سلام، جواب سوال شما گزینه 2 نوایی تاری مازندران.
سلام، گزینه 2 محمود ابوالفتی از بروژر.
سلام و خسته نباشی، گزینه 2 مراکتو. پور یوسفی هم از خودستان لسفون.
ممنون که تماس میگیرید. و حالا پیامک ها، خانم آقای بافرانی از نائین پیامک دادن، آقای بصیری از کرمانشاه پیامک دادن، آقای ظاهری از مسجد سلیمان و آقای امیری از اصفهان گفتن گزینه 2 یعنی مادکتو. خوبه یه توضیحی در مورد اصلا این نام مادکتو هم داشته باشید آقای مومنی. حالا هرچند بعضی از دوستان اشتباه تلفظ میکنن که صحیحش مادکتو هست.
درسته. خب این در واقع جایی که ما الان به عنوان ایلام نامگذاری کردیم، خب میدونید بخشی از امپراتوری بزرگ ایلامی بوده و بخش مهم اون سرزمین هم بوده، یکی از بخشهایی که به خاطر کوهستانی بودن مسلط به بین النهرین هم بوده من. و خب طبیعیه که چنین منطقه‌ای که بخشی مهم از تمدن ایلامیان بوده دارای مناطق کوهن و تپه‌های باستانی بسیاری باید بوده باشه، که از جمله همین مادکتو و همینطور تپه داروند و مناطق دیگری است که هم ازش آثاری کشف شده، از جمله همین تپه مادکتو که حالا بخوایم عددش رو بگیم تقریبا میشه گفت که قدمتش به 10,000 سال قبل برمیگرده و در 4 طبقه هم درش کاپوش شده.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما آقای مومنی. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، شنوندگان ارجمند، روز بخیر در خدمت شما
هستم.
سلامت باشید، ما شنونده این که روایت امروزتون رو گوش کنیم.
خواهش میکنم. ما رسیدیم به بحث فلسطین تا اونجایی که آقای هرسل بعد از این پیشنهاد سه جا کردن، مثلا یا آرژانتین یا غنا یا فلسطین، فلسطین انتخاب کرد. از اینجا به بعد با دو تا چالش مهم هرسل مواجه شد.
بله.
یک این که چگونه یهودیان موافقتشون جلب کنه از اروپا بیان اینجا، و دو چگونه اینجا را چنگال عثمانیان نجات بده.
بله.
اینجا یک اتفاقی در روسیه می افتاد. تزار نیکولای دوم به دلیل ضربه هایی که از یهودی ها در روسیه خود بود یه بخشنامه سه‌ماده‌ای منتشر میکنه تحت عنوان که هیچ یهودی حق نداره از شهر خارج بشه، هیچ یهودی حق نداره در اینجا زاد و ولد کنه، و هیچ یهودی حق نداره در اینجا شغل را بده. همه این باعث شد که هرسل استفاده کنه به یهودی‌ها پیشنهاد کنه شما بیاید مهاجرت کنید به سرزمین‌های موعودی که دنبال بودیم. در واقع یک میوه رسیده که از آسمون افتاد برای هرسل که زمینه‌های خروج یهودیان از روسیه فراهم کنه و کرد. حالا میمونه ورود و یا اخراج یهودی‌ها از اروپا به سرزمین‌های اشغالی.
بله.
اینجا باید یک جنگ بسیار عظیمی رو رامین داختن و یک کشتاری از یهودی ها میشد تا زمینه های مظلومیت نهایی اسرائیل فراهم بشه تا به دنیا ثابت کنه که وضعیت اینقدر خراب ما نیاز به یک دولت داریم. اینجا بود که تو جنگ جهانی اول و دوم زمینه یک کشتار یهودی ها آغاز میشه تا جایی که ایسرائیل اعلام میکنه که ما یهودی ها تو سرزمین توی کورهای آدم سوزی میندازیم و بعد معلوم شد که اصلا آنقدر یهودی وجود نداشته که این کار رو بخواد بکنه. چرا؟ یک دروغ بزرگی بود که خود صهیونیست‌ها راه انداختن برای زمین سازی تشکیل دولت اسرائیل. در این دو اتفاق میفته که چگونه زمین ها رو تقسیم کنن در اینجا که میرسه به قرارداد 1913 سایکس‌پیکو که در سراینده خدمتون
ان شاء الله. متشکرم آقای ساجدی عزیز.
قربان شما.
خدا نگهدار. خدا حافظ. سیزده و چهل و یک دقیقه رادیو فرهنگ سرزمین من. اما صفحه دیگر از مجله رادیویی سرزمین من، تاریخچه پرواز در جهان، که همراه میشیم با جناب آقای دکتر بابایی عزیز، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام به شما.
سلام علیکم خدمت جناب آقای مومنی، جناب آقای معنوی، همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. مثل روزهای گذشته که توفیق داشتیم با شما همراه باشیم و تاریخچه پرواز رو بشنویم، امروز هم ما شنونده شماییم. بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز ما اونقدر غرق وسایل و تجهیزات ارتباطی هستیم که ممکنه اهمیت اونا اونچنان برای ما قابل درک نباشه. و همونطور که مستحضرید، ما تا سال 1319 که رادیو افتتاح میشه تقریبا غیر از یه روزنامه‌ای بوده به نام ایران که اونم در دسترس همه نبوده، رسانه جمعی فراگیری در اختیار نداشتیم. به این دلیل در بعد ورود هواپیما به ایران یکی از کاربردهای اون اطلاع رسانی به عموم مردم بوده، اونم از طریق پخش اعلامیه‌های چاپی.
بله.
تا ساکنین مثلا نقاط مختلف شهر از یه موضوع خاص با خبر بشن و در حقیقت این رو برای دیگران بیان کنن. حالا من دو موردش رو براتون به عنوان نمونه بیان میکنم تا برای شنوندگان شاید جالب باشه.
بفهمید.
یکی از این موارد که توی روزنامه 19 آذر ماه 1309 به چاپ رسیده، نوشته که به منظور ترویج فرهنگ عمومی، فرهنگ ورزش عمومی، چند فروند از هواپیماهای تازه خریداری شده بر فراز شهر تهران به پرواز در میان و در حین پرواز اعلامیه‌هایی رو پخش می‌کنن که این اعلامیه ها حاوی یه سری شعارهای ساده ورزشی بوده.
بله.
تا مثلا مردم با سواد این اعلامیه ها رو بردارن برای دیگران بخونن تا مثلا به نوعی یک موج ورزش یا ورزش عمومی در بین مردم ایجاد بشه و اونها رو به تحرک وادار کنه.
بله.
شعارش هم خیلی ساده بوده، مثلا تو این اعلامیه ها نوشته بوده که اگر خواهی تو نعمت از سلامت، بیا ورزش نما، کم کن استراحت. و مثلا ملت ورزیده سعادتمند است، هر کس خود را قوی سازد به نسلش خدمت کرده است، و امثال یه چنین مواردی رو توی این اعلامیه ها نوشته بودن. البته این روند در تداوم استفاده از هواپیما همواره وجود داشته و یک بار منفی اونم اگر بخوایم یاد کنیم، در جنگ جهانی دوم که بیگانگان وارد کشور ما میشن، اونا هم از این ویژگی استفاده میکنن و کشورهای متجاوز در حقیقت روس و انگلیس به محض ورود به ایران از هواپیماهاشون استفاده میکنن و یه سری اطلاعیه هایی رو بر فراز شهرهای مختلف ما پخش میکنن. هدفشون همین بوده که در حقیقت آلمان رو که رقیب اونها محسوب میشده تضعیف کنن و توی این اطلاعیه ها نوشته هایی بوده مبنی بر این که آلمان دشمن شماست و ما دوست شما هستیم و ما آمدیم کشور شما رو نجات بدیم. دروغی به بس بزرگ. بله. اینا دو مورد از کاربردهای در حقیقت هواپیما بوده در قالب رسانه برای اطلاع رسانی به عموم مردم که از تاریخ پرواز محسوب میشه.
بله. سپاس از شما آقای دکتر.
متشکرم از شما آقای دکتر بابایی عزیز.
بزرگواری
ارادت خدا حافظتون.
آرزو می کنم خدا حافظتون.
خب همچنان فرصت دارید که به پرسش امروز هم پاسخ بدید. بزرگترین محوطه باستانی استان ایلام چه نام دارد؟ یک محوطه داروند، دو مادکتو. 220-485-220-58-800 سامانه پیام کوتاه 30558 و حالا صفحه دیگر.
تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی به روایت دکتر مجتبی فردوسی پور.
بله همچون روزهای گذشته قرار هست که بشنویم از تاریخچه شکلگیری رژیم صهیونیستی همراه با جناب آقای دکتر مجتبی فردوسی پور، کارشناس ارشد سیاسی وزارت امور خارجه و سفیر سابق ایران در اردن. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. همونطور که در برنامه قبلی گفته شد، رژیم صهیونیستی با تأسیس در واقع کیان اشغالگری خودش در سرزمین‌های فلسطین با جنگ و گریزهایی که انجام داد، نخستین جنگش رو در 1948 طراحی کرد. بعد از 1948 رژیم صهیونیستی تلاش کرد از 20% اشغال سرزمین های فلسطین پا رو فراتر بگذاره و بتونه در واقع برای خودش هم یک عمق استراتژیک ایجاد کنه و هم در حقیقت موقعیت راهبردی تری رو در سرزمین های اشغال شده برای خودش دست پا کنه. عرض کردیم که 700,000 نفر رو به کوچ اجباری وادار کرد و تقریبا 150,000 عرب فلسطینی رو، اینها تقریبا میشه گفت بخششون عرب یهود هم بودن، در اراضی 48 مقیم کرد. اما نکته حائز اهمیت بعد از 1948 سال 1956 بود، جنگ دومی که ازش به عنوان جنگ عرب و اسرائیل یاد میشه، ولی این جنگ معروف به جنگ کانال سوئزه. همونطور که استعزار دارن شنوندگان محترم، کانال سوئز 1875 میلادی رسمن کار خودش رو آغاز کرد.
بله.
اما میدونید چون مصر از اونجایی که تحت یوغ استعمار بریتانیای کبیر بود و پاسداری در واقع مستعمرات بریتانیا در حوزه جنوب آسیا و مخصوصا شبه قاره براش خیلی حائز اهمیت بود و تجارت حائز اهمیت بود، بنابراین کانال سوئز رو تحت تصرف خودش گرفت. اما با کودتای افسران آزاد در مصر علیه ملک فاروق و روی کار آمدن جمال عبدالناصر تصمیم گرفت که این کانال رو در ژانویه در واقع 1956 رسما ملی اعلام کنه.
بله.
و اینجا انگلیس با توجه به این که دو تا اشتباه استراتژیک کرد، یکی این که احتمال میداد که نفت خاورمیانه 10 سال بیشتر به طول نیانجامه، لذا از شدت و حدت سیطره خودش بر کانال کاسته بود، و از طرف دیگه احساسش این بود که چون به نقطه ضعف و قدرت نظامی پایین‌تری بعد از جنگ جهانی دوم رسیده بود، توان نگهداری یا صیانت و پاسداری از کانال سوئز رو نداشت. مصر خیز برداشت برای ملی کردن، اما انگلیس اینجا با همدستی و همتایی در واقع فرانسه و رژیم صهیونیستی اسرائیل دست به دست هم دادن، یه جبهه متفقی رو علیه مصر تشکیل دادن و به مصر حمله کردن که جلوی در واقع ملی شدن فرایند کانال سوئز رو بگیرن.
بله.
البته اسرائیلیا تو بحث کانال سوئز نفعی نداشتن، ولی از اونجایی که مصر رو به عنوان خط مقدم جبهه کشورهای عربی علیه رژیم اسرائیل میدونستن، به دنبال تضعیف رژیم جمال عبدالناصر یا تغییر در واقع وضعیت رژیم حاکم بر مصر بعد از کودتای افسران آزاد علیه ملک فاروق رو به دنبال داشتن که
درسته.
بتونن با همدستی انگلستان فرانسه این رو ایجاد بکنن، گرچه این جنگ به شکست مصر انجامید، ولی به هر حال کانال سوئز رسما ملی اعلام شد و میشه گفت مصر استقلال خودش رو بر وضعیت کانال سوئز به دست آورد.
انشاءالله بحث روز پنجشنبه با شما پی خواهیم گرفت آقای دکتر فیروسی پور عزیز. ارادت متشکریم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
و حالا بشنویم صدای گرم شما دوستان.
گزینه دو سری هست، حسن هم از شیراز، خدا نگهدار.
گزینه دو میباشم، علیزاده هم از شیراز.
جواب سوال شما گزینه دو میباشد، خداحافظ.
آقای شارعی از قم، خانم مرضیه از قم، آقای خواجه‌بند از زاهدان گفتن گزینه دو یعنی مادکتو. آقای رجبی، آقای علی علیزاده از کرج پیامک دادند و همینطور آقای علیرضا شمس از قزوین گفتند مادکتو. سپاس از همراهیتون و حالا آخرین صفحه.
امروز در تاریخ سرزمین من.
و حالا در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت
متشکرم.
سلامت باشید. امروز 30 مرداد، بفرمایید.
خدمت هفته اولی مناسبت امروز مربوط هست به سال 1313 که الزام نام خانوادگی برای اون مردم اعلام شد.
بله.
در واقع اجباری شد که همه افراد بایستی نام خانوادگی داشته باشن که بر اساس در واقع هم قانون مدنی بود و هم ماده 3 قانون سجل احوال که هر شخصی برای خودش اسم مخصوصی انتخاب کنه که افراد خانوادهش که فرزندان و پسر و دخترش هم باشن به این نام خوانده بشن. البته افراد اولاد غیر تحت تکفل میتونستن نام جداگانه برای خودشون انتخاب کنن. و این نام خانوادگی اگر پیش از به سلام توسط کسی ثبت شده بود در اون منطقه بایستی اجازه گرفته میشه از کسی که برای اولین بار این نام خانوادگی رو ثبت کرده.
بله.
خب این تعیین نام خانوادگی با توجه به در واقع اکثریت مردم جامعه ایران بی سواد بودن در روزگار، بر مبنای یک سری در واقع راهنمایی های نادرست ماموران سجل احوال صورت گرفت و به همین جهت یک سال بعدش ما می‌بینیم که رئیس اداره احصائیه و سجل احوال محمد درگاهی ابلاغی رو صادر می‌کنه که اگر نام خانوادگی نامانوس، بی محتوا، مستهجن و یا مطابق با فرهنگ و عرف عمومی نباشه امکان تغییرش هستش و بایستی رعایت بشه این موارد و ماموران سجل احوال در واقع مردم رو راهنمایی بکنن. و خب ما میدونیم که بعدها تغییر نام خانوادگی شکل میده که اون هم مراحل خاص خودش رو داشتش، از جمله اینکه اگر نام خانوادگی بی محتوا بود، مستحجم بود یا چند مثلا بخشی بودش، که یک نمونه بسیار جالبش ماجرای نام خانوادگی حسن کامشاد نویسنده و مترجم معروف هست که خودشون در خاطراتشون این رو اشاره کردن که در واقع ایشون نام فامیلیشون یا نام خانوادگیشون میر محمد زادگی بوده و میخواستن بامشاد بذارن ولی بامشاد پذیرفته نمیشه و چون بایستی چند نام خانوادگی رو پیشنهاد دادن و ایشون نهایت نام خانوادگیشون کامشاد میشه در مبنای همون بامشاد. مناسبت تاریخ
بس مربوط یک دقیقه زمان داریم بفرمایید.
در خدمت هستم. مربوط هست به سال 1332 که محمد رضا شاه خطاب به ملت ایران بعد از کودتای 28 مرداد پیامی صادر کرد و در اون به ملت ایران یک زندگی دموکراسی بر مبنای تعالیم عالی اسلام برای قاطبه ملت ایران رو وعده داد، پیامش رو به نام خدای متعال آغاز کرد، ولی خب این زندگی دموکراسی محقق نشد تا سال 57 با انقلاب مردم در واقع پایان یافت، این وعده به صلاح انجام نشده. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1357 مجلس سنا این اعلام حکومت نظامی در اصفهان رو تصویب میکنه که بر اثر در واقع اتفاقاتی بود که در مرداد ما در اصفهان افتاده بود و تحصن مردم در خانه آیت الله خادمی و سرکوب مردم که در واقع رضا ناجی به عنوان فرماندار نظامی انتخاب شد و اعلام حکومت نظامی کرد و تصویب این حکومت نظامی بعد از اجرای اون در واقع در مجلسین ملی و سنا رخ داد.
متشکرم آقای اصفهانی عزیز. ارادت با شما. خداحافظ. خب در ثانیه‌های پایانی برنامه امروز هستیم و امروز این پرسش رو مطرح کردیم: بزرگترین محوطه باستانی استان ایلام چه نام دارد؟ پاسخ از زبان شما آقای مومنی.
بله، محوطه ماداکتوست که در شهرستان در شهر واقع شده و همونطور که گفتم قدمتش به 10000 سال قبل میرسه.
سپاسگزارم از شما آقای مومنی و هم دو شما دوستان شنونده که مشارکت کردید در پاسخ به پرسش امروز، چه از طریق پیامک و چه از طریق تلفن. ممنون که امروز هم با ما همراه بودید آقای مومن.
سلامت باشید، خدا نگهدار، تا دور دیگه.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده، تا فردا، خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
رفته.
ماشین لباسشو تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.